بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت درباره مستثنیات غیبت بود. یکی از مواردی که استثناء شده از حرمت غیبت مسئله استفتاء، یعنی شخصی میاد خدمت یک مجتهدی و مسئله ای رو عنوان میکنه و گاهی مجبور میشه برای بیان کردن مسئله که اسم اون شخص رو ببره که فلانی این کار رو انجام داده و من چه باید بکنم، چگونه باید با ایشون رفتار بکنم. خب این نکته اولی که در اینجا مطرحه این است که تا مادامی که مجبور نشده نباید اسم اون طرف رو ذکر بکنه، چون غیبت میشه و حرامه، مگر اینکه مجبور بشه. مثل اینکه پهلوی قاضی است و قاضی مجتهد، خب باید حکم بکنه و نیاز داره که جوانب اون قضیه رو کاملا آگاه بشه و بعد بتونه اجرای حکم بکنه. در اون موردی که ضرورت اقتضا میکنه که جوانب اون قضیه مطرح بشه، ممکنه یکی از جهات این است که اسم اون طرف هم معلوم بشه. در این مورد که ضرورت داشته باشه که ما بیاییم اسم اون شخص غیبت شونده رو بیان بکنیم، پهلوی حاکم شرع اشکالی نداره. برای این مسئله که آیا واقعا این یک مورد از موارد مستثناست، به روایاتی تمسک کردیم. یکی از روایاتی که در بحث گذشته مطرح شد این روایت بود که شخصی آمد خدمت رسول الله، جاء رجل الى رسول الله فقال ان امي لا تدفع يد لامس فقال فاحبسها. رسول خدا فرمود این رو حبسش کن، مادرتو حبسش کن. قال قد فعلتو، میگه من این کار رو کردم، حبسش کردم، ولی باز هم این کار رو انجام میده. قال فمنع من یدخل علیها، یه کاری بکن کسی نتونه وارد خانه بشه. قال قد فعلتو، این کارم کردم. قال فقیدها، پاشو ببند. این مادری که این مشکل رو داره، فقیدها فانک لا تبرها بشیء افضل من ان تمنعها من محارم الله. هیچ کاری بالاتر از این نیست که شما مانع بشی که محارم خداوند انجام بشه. باید جلوشو بگیری هر جوری شده، اول حبسش کن، بعد نزد کسی داخل منزل بشه و بعد فقیدها. خب این روایت خواهیم ببینیم آیا استدلال به این روایت صحیحه یا صحیح نیست، چون این روایت از نظر سند درسته، ببینیم دلالتش هم درست هست یا نه. اشکالی که در اینجا هست این است که درسته که این زن گناهکاره، ولی آیا متجاهر به فسق یا متجاهر به فسق نیست؟ این سوال اوله. خب این سوال رو شما باید پاسخ بدید که آیا این زن متجاهر به فسق یا متجاهر به فسق نیست؟ دیگه ظاهرش چیه؟ شما چی احساس میکنید؟ شخصی است که گناهکاره و گناه زیاد میکنه مثلا، و در هر صورت این ظاهر روایته، ولی علنا این کار رو انجام نمیده. چرا؟ به جهت اینکه خب زمان پیغمبر بوده، حکومت اسلامی بوده، چطور ممکنه یک زن خلافکار باشه اونم علنا؟ پس معلوم میشه که علنا نبوده، مخفیانه بوده، منتها تکرر داشته، زیاد این کار رو انجام میداده. اما اینکه متجاهر به فسق باشه، این یه مقداری مورد تردیده و شاید بتونیم بگیم یقینا متجاهر نبوده. حالا ممکنه بعضی ها اطلاع داشتن، میدونستن، اما این که تجاهر به این فسق، چون یک گناهیه که کسی علنی انجام نمیده، لذاست که مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف میفرماید بر این که اصل این است که این زن متجاهر به فسق نبوده. خب اگر متجاهر به فسق نباشه میشه جزء متستر، بالاخره مستور بوده. حالا این پسرش به خاطر اینکه در منزل بوده و کلید خانه رو داشته و هی وارد خونه میشده، هر وقتی میرفته میامده، این اطلاعات رو پیدا کرده، فهمیده که این اینطوریه، ولی اینطور نبوده که این در علن این کار رو انجام بده. این اتفاق به خاطر اینکه این پسرش هست و به مناسبت های مختلف وارد منزل می شده، لذا از این جریان اطلاع پیدا کرده، اومده خدمت رسول الله، داره اینو بیان میکنه، میگه لا یدفع و ید لامسه. در هر صورت پس یه سوال اینه که آیا این زن متجاهر به فسق است یا متجاهر به فسق نیست؟ ما یه نکته ای رو اینجا عرض کنیم و اون این است که ما در روایات دو عنوان داریم که غیبت بر غیبتشون جایزه. یک عنوان والفاسق المعلن بالفسق، فاسقی که علنا میاد یک گناهی رو انجام میده، اون شخصی که گناه علنی انجام میده این غیبت نداره. این یه عنوان بود که در روایات داشتیم. یه عنوان دیگه من القا جلباب الحیاء بود، آدم بی حیائیه. ما به نظرمون میرسه که این دو عنوان با هم یکی نیستند. اینطور نیست که فاسق معلن بالفسق با من القا جلباب الحیا یکی باشه. الان این زن با این وضعی که لا یدفع و ید لامسن، با این فاسق معلن نیست، یعنی نمیاد در خیابون این کار رو انجام بده، میره در منزل این کار رو انجام میده و علنن، اونم زمان حکومت اسلامی پیغمبر، پیغمبر حاکم اسلامی بوده، امکان نداره که این علنن بیاد این کار رو انجام بده یا حتی علنن بگه این حرف رو اعلام بکنه مثلا. پس بنابراین این فاسق معلن بهش صدق نمی کنه. اما من القا جلباب الحیا برای چی صدق می کنه؟ یعنی این واقعا کسیست که حیا رو کنار گذاشته. اینطور که پسرش داره تعریف میکنه، میگه لا یدفع و ید لامسن، این کاشف از این است که دیگه حیایی نداره. من القا جلباب الحیا، این دوتا عنوان ممکنه با هم در خیلی جاها تصادق داشته باشن، اما ممکنه در بعضی جاها با هم افتراق داشته باشن. این زن الان فاسق معلن برش صدق نمی کنه به خاطر قرائن خارجیه، حکومت اسلامی، زمان پیغمبر، اجراع حدود، این حرفا بوده در اون زمان. چطور ممکنه یه زن این مقدار فاسد باشه؟ بله، حالا ممکنه یه مقداری، ولی در این حال بعد از آمدن پیغمبر و بعد از اینکه پیغمبر نفوذش روز به روز داره زیاد میشه، این کار علنیش خیلی بعیده، یعنی با عقل سازگار نیست. تو ممالک خارجش هم که شما بگید دین ندارن، اونها هم این کار رو علنی انجام نمیدن، مخفیانه در منزلی جایی. بالاخره اینطور علنی در زمان پیغمبر این مسلم نبوده. نه، حالا تا خصوص منوج بفرمایید، ممکنه یک جا فاسق معلن باشه، اومده یک گناهی رو علنی انجام داده ولی خیلی ادامه نداده، ادامه نداده، این القا جلباب الحیا ممکنه برای صدق نکنه، اما علنا اومده انجام داده. ولی القا جلباب الحیا یعنی خیلی بی حیا شده دیگه الان این. خب به این زن الان واقعا صدق میکنه که این زن فاسق معلن نیست، چون فرض کنه توی منزل و جای مخفی این کار رو انجام میده، ولی از نظر حیا دیگه حیا نداره. من القا جلباب الحیا برای صدق میکنه. پس بنابراین یه جمله ای رو مرحوم شیخ انصاری فرموده و اون جمله این است که اصل اقتضا می کند که این متجاهر نباشد. در اینجا اشکال شده که آیا ما اصلی داریم به این عنوان که آیا کسی یک کاری رو علنی انجام میده یا مخفیانه انجام میده؟ آیا ما اصلی داریم؟ اصولا کارهای زشت رو افراد علنی انجام میدن یا مخفیانه انجام میدن؟ غالب مردم چه جوری هستن؟ یه کار زشتی رو بخوان انجام بدن، اینو کسی کمتر علنی انجام میده، معمولا یه کار قبیح رو مخفیانه انجام میدن. میتونیم بگیم ما یه همچین اصلی داریم؟ اصل عدم التجاهر. اصل عدم تجاهر، هر جا شک بکنیم که آقا این شخص این گناه رو علنی انجام داده یا مخفیانه انجام داده، اصل اقتضا میکنه که مخفیانه انجام بده، چون یک کار قبیح رو یک انسان عاقل نمیاد علنی انجام بده. البته هستند بعضیا که میان علنی انجام میدن، ولی در موارد مشکوک نمیدونیم که آقا این شخص این کار رو علنی انجام داده یا مخفیانه انجام داده. ما اصلی داریم بگیم الاصل و عدم و تجاهر، یا اینکه یه همچین اصلی نداریم. مرحوم شیخ انصاری می‌فرماید الاصل و عدم و تجاهر. اصل این است که انسان کار قبیح رو علنا انجام نمیده. انسان عاقل اینطور. بعضی ها اشکال کردن، گفتن ما یه همچین اصلی نداریم، نمیتونیم به این اصل تمسک بکنیم. ما در اینجا ببینیم که چی میتونیم در جواب این بگیم. اول این که کسی که مرتکب معاصی کبیره مثل زنا، اونم کثیره، یک بار نه، دو بار نه، چندین بار، این در اون مورد اندل حاکم یقینا اشکالی نداره بیاد بیان بشه، چون اومده به کی داره میگه؟ به رسول الله داره میگه دیگه، به افراد معمولی نمیگه. آمده این در رسول الله داره این مسئله رو بیان میکنه که ان امی لا یدفع ید لامسن، این همون روایت، سند روایت هم درسته. خب سوال اینه که این جزء مواردی است که صد در صد استثناء شده از غیبت. چرا؟ به جهت اینکه این اندل حاکمه. ما قبلا هم گفتیم که نزد حاکم میتونیم بیاییم مسئله ای رو عنوان بکنیم، شاهد بر محرم، شهادت بر محرم، میاد شهادت میده بر اینکه این محرم رو داره انجام میده، و یکی شهادت بر محرم، یکی هم اندل حاکم، نزد حاکم این یقینا این اشکالی نداشته، پس این کار درستی بوده. رسول الله هم که گوش داده و تقریر کرده، یعنی در حقیقت توجه کرده، نگفته حرف نزن، نگو، نهیش نکرده، حرفشو زده و پیغمبرم راهکار براش بیان فرموده. اینا همش کاشف این که کار او درست بوده، بیان او صحیح بوده، گوش دادن رسول الله هم صحیح بوده و هیچ اشکالی نداشته.
اینجا ظاهر روایت این است که به باب شرعیت حکومتی پیامبر وجود نکرده، من باب مشورت، یعنی به عنوان مشاور استفاده کرده. پس میتونیم بگیم در نزد مشاور، نه حاکم.
نه، بالاخره اندل حاکمه.
اون راهکار بده که مسئله مادرش رو حل کنه، نه به عنوان حاکمی که یک قانونی رو
بده. چرا دیگه؟ بالاخره وقتی که به پیغمبر بگه، پیغمبر حاکم شرعه، ممکنه بگه احضارش میکنم، تعذیرش میکنم، حد برش جاری میکنم، چنین میکنم، چنان، ممکنه این حرفا رو بزنه پیغمبر. اومده در حاکم، اندل حاکم داره میگه، حاکم ممکنه دستور تعذیر بده، دستور شلاق بده، دستور حد بده، هر جوری دستور بده دیگه، حاکمه دیگه. این که حالا مشاوره، نه، بحث مشاوره نیست، بحث حاکمه. اندل حاکم ده، چه حاکمی از رسول الله بالاتر که آمده پلوی حاکم داره بیان میکنه. پس بنابراین ما نمیتونیم اینجا بگیم که این کار خلاف شرعی بوده، چرا بیان کرده، چرا پیغمبر گوش داده، این اشکال رو نمیتونیم در اینجا بگیریم. چرا؟ چون بالاخره اولا اندل حاکمه، و ما قبلا هم گفتیم اندل حاکم میشه شهادت بر محرم داد، که بگم آقا این داره این گناه رو انجام میده، این خلاف شرع رو داره انجام میده. این یک مورد. مطلب دوم این است که این ان امی لا یدفع ید لامسن، این از باب فاسق معلن بالفسق ممکنه نباشه، ولی از باب من القا جلباب الحیا چی برای صادقه. میتونیم بگیم چون القا جلباب الحیا بی حیایی رو به درجه نهایت رسونده، لذا غیبتش جایزه. اینم یکی از عناوینه. نکته سوم این است که آیا این جمله ان امی لا یدفع ید لامسن، آیا این غیبت هست یا غیبت نیست؟ یعنی مشخص شده این زن یا مشخص نشده؟ فرض کنید یه جمعیت کثیری در یه شهری زندگی میکنن، این مادر اینو کسی نمیشناسه و این میگه مثلا مادر من اینطوره، ولی مشخص نیست مادرش کیه. میشه تحقیق کرد به دست آورد، ولی به طور طبیعی پیغمبر مادر اینو نمیشناخه. این همه زنها هستن نمیشناسه که این مادرشه. بیاییم این طور بگیم، بگیم این زن این ان امی لا یدفع ید لامسن، این غیبت برای صدق نمی کنه، چون مشخص نیست کدوم زنه. زنهایی که در اون زمان بودن، خیلی زنها بودن، اینم گفته مادر من. حالا پیغمبرم که نمی اومده تحقیق کنه که ببینه مادرش کیه و چیه، چی نیست و اینها. این به طور طبیعی یه افراد زیادی، زنها عرض کنم که بگیم که مادرشو نمیشناختن، رسول الله چون رسول الله مادرشو نمیشناخته اومده بیان کرده. آیا این حرف منطقی هست به نظر شما؟ بله آره دیگه، خود شخص هم پیغمبر نمیشناسه، مادرش هم نمیشناسه، ولی خب به طور طبیعی آمده این حرف رو نقل کرده و پیغمبرم راهکارشو بیان فرموده. آیا واقعا میتونی بگیم این عنوان غیبت برای صدق نمی کنه؟ چون مادر این رجل، رجل خودش نکره است، مادرش هم نکره است، معلوم نیست کیه و این عنوان مشخصی نداره که بگیم مثلا این زن مشخصی است، پیغمبرم میشناخته اون رو، اینم اومده غیبت اون شخص معین رو کرده. آیا این احتمال منطقی و معقولی هست یا نه؟ اینو بعضیا گفتن ولی خیلی نمیشه روش حساب کرد. بگیم شاید که پیغمبر بالاخره وقتی میگه مادر من، ممکنه به شخصه نشناسه، ولی خصوصیاتش بالاخره مادر این شخص دیگه، مشخص مادر یه همچین فردی است که در حضور پیغمبر ایستاده. بله بالاخره ببینید الان این امرأه غیر معلومه یا امرأه معلومه است؟ معلوم نیست.
ماشین من چه معلومیتی برای کسی که ماشین رو ندیده؟
بله برای خود شخص معلومه، خب مسلم، اما برای پیغمبر که این جمله رو داره با پیغمبر صحبت میکنه، سوال اینه آیا برای پیغمبرم معلوم بوده این زن تا بشه غیبت برای صدق بکنه، یا اینکه نه برای پیغمبر معلوم نبوده این زن کیه؟ بالاخره این احتمال نمیشه خیلی روش حساب کرد، تا حدودی ممکنه بگیم، اما حتما بگیم این معلوم نبوده. ممکنه پیغمبر هم خودشو خوب میشناخته هم مادرشو میشناخته. مثلا فرض کنید همسایه بودن، نزدیک بودن، میشناخته پیغمبر. نه، ما استدلال به این نمیخوایم بکنیم، ما چیز راههای دیگه ای داشتیم. یکی این که اندل حاکمه و اندل حاکم ذکر محرم اشکالی نداره و راههای دیگه ای داشتیم. یکی من القا جلباب الحیاء، پس بنابراین اشکالی نداره. این وجه خیلی قویی نیست. حالا ولو اینکه یک درصدی هم احتمالش رو میدیم که برای پیغمبر مجهول بوده، ولی این خیلی نمیتونه استدلال قویی باشه. احتمالی دیگری رو بعضی ها ذکر کردن، آمدن گفتن بر این که شاید پیغمبر نهیش کرده، گفته نگو این حرفا رو، ولی این در روایت نیامده. اینم یه احتمالی بعضی ها دادن، گفتن پیغمبر وقتی که این جمله رو اومد گفت که ان امی لا یدفع ید لامزن، پیغمبر عصبانی شده و بهش گفته نگو اینها، ولی بالاخره گفته. اما اینم باز حرف درستی نیست. بله، پیغمبر آمده راهکار بیان فرموده، و ثانیاً این که ما اگر بخوایم بگیم در روایت یه چیزی حذف شده و در روایت نیست، پس خیلی از روایات رو باید ما اصلا همین مشکل رو باهاش پیدا میکنیم، میگیم یه خطش افتاده، یه جملهش حذف شده، یه کلمهش حذف شده. این احتمال رو بعضی از علما ذکر کردن. این عرض کنم که در کلمات ایروانی، مرحوم ایروانی آمده در حاشیه ایروانی بر مکاسب، به نظر ما این احتمال هم احتمال درستی نیست. و این که بگیم جمله از روایت حذف شده احتمال درستی نیست. اشکال دیگری که در اینجا در حاشیه مکاسب باز مطرح کردن که این اصل عقلایی اصل درستی نیست، اصل عدم تجاهر، این رو هم ما به نظر ما اصل عدم تجاهر در این مورد درسته. حالا ممکنه در بعضی از موارد درست نباشه، ولی در موقعی که رسول الله حاکم اسلامی و یک زنی زنا میکنه، این یقیناً زناش در حالت چیه؟ در حالت اخفاه، علنی نیست. یک گناه، اصلا زنا یک گناه علنی نیست، گناه مخفیه. پس بنابراین اصالت عدم تجاهری که مرحوم شیخ انصاری فرموده، حالا ولو اینکه یه اصل کلیش رو شما ممکنه درش اشکال داشته باشید که هر انسانی عمل قبیحی بخواد انجام بده مخفیانه انجام میده، این عقلا هم همین رو تقریبا میپذیرن. بالاخره هر انسانی عمل قبیحی رو میخواد انجام بده مخفیانه انجام میده، اصل عدم تجاهره. ولی برفرضم این رو قبول نکنید، در مورد این روایت اصل عدم تجاهر مورد قبوله، چون مسئله زنا یه مسئله این نیست که کسی بیاد علنا انجام بده، اونم در زمان حکومت رسول الله این امکانش نیست. لذا این اصل محفوفه به قرائن قطعی است که علم میاره، اطمینان میاره که این عمل مخفیانه بوده، متجاهر نبوده. این هم یک مطلب که در اینجا میتونیم بگیم در جواب مرحوم ایروانی. مطلب دیگر این است که آیا میتونیم بگیم پیغمبر رد کرده این شخص رو به آیه ولا یکتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا؟ وقتی پیغمبر این آیه رو برای مردم نازل میکنه معناش چیه؟ معناش این که نیایید اسم کسی رو بیارید، نیایید غیبت بکنید. پس بنابراین رد کرده پیغمبر این شخص رو، منتها وقتی دیگه بیان کرد پیغمبر آمده جوابشو داده و راهکاری هم براش ذکر کرده. این حرف رو میتونید قبول کنید؟ این حرف رو عرض کنم خدمتتون که بعضی ها در حاشیه مکاسب گفتند. شما انشاءالله مکاسب درس دادید، حاشیه مکاسب رو میبینید، بعضی اومدن این احتمال رو دادن، گفتن پیامبر در آیات قرآن ولا یکتب بعضکم بعضا آمده این رو نهی کرده، گفته نگو، منتها این چون دیگه سماجت کرده و بیان کرده پیغمبر راهکارش رو مثلا بیان میفرمایند. به نظر ما این حرف حرف غلطیه، حرف درستی نیست. پیغمبر هر عملی که انجام میده در خارج، این فعل معصوم حجته، در هر موردی پیغمبر یه عملی انجام میده، این میشه الگو، میشه حجت، همه باید از این تبعیت بکنن. فعل معصوم دلالت بر جواز میکنه، نه دلالت بر وجوب که این کار جایز بوده. پس بنابراین ما نمیتونیم بگیم که پیغمبر نهی کرده در لایقتب بعضکم بعضا، اونجا اینجا هم شامل میشه. نه، این حرف درستی نیست. چرا؟ به جهتی خصوص این عمل پیغمبر ما سوال میکنیم، خصوص عمل پیغمبر در این مورد آیا به نظر شما این جایز بوده یا جایز نبوده؟ ما باید اینو درست کنیم. بالاخره پیغمبر توجه کرده، گوش داده، آیا به غیبت گوش داده یا اینکه نه غیبت نبوده، یا جزو کسانی بوده که غیبتش جایزه، یا جزو القاجل باب الحیاه، یا از باب این که شهادت بر محرم عند الحاکم اشکالی نداره از این باب، و یا این که بیایید بگید که اصلا این مشخص نبوده، مشتبه بوده و عنوان غیبت برش صدق نمی کرده. اما این که بگید غیبت بوده و لایقتب بعضکم بعضا شاملش میشه، پیغمبر نهی فرموده، این احتمال احتمال درستی نیست. پس بنابراین دلیل ما بر این که یکی از مستثنیات غیبت این است که عند الحاکم بیان بیان بکنند، این روایتی که هم سندش درسته و هم دلالتش درسته، معلوم میشه که شهادت بر فعل محرم عند الحاکم اشکالی نداره، استفتاء از حاکم و ذکر شخص اگر ضرورت داشته باشه اشکالی نداره، و این دلائل میتونه دلائل کافی باشه. و دلیل دوم دلیل عقله، و دلیل سوم هم ضرورت مذهبه که اینها اقتضا میکنن که ما بیایم بگیم در مورد استفتاء بیان اشکالی نداره، ولی عنوان غیبت هم برش مترتب بشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.